بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز، بحث را آغاز میکنیم. بحث ما در اصول عملیه به اصالت و تخییر میرسه که یکی از اصول عملیه عقلیه هست. اصالت البرائع شرعیه داشتیم، عقلیه داشتیم، اما اصالت و تخییر از اصول عقلیه محض به اصطلاح. بس ناظر به دوران امر بین محظورین، یعنی مسئله اینه که به هنگام دوران امر بین محظورین، یعنی بین وجوب و حرمت، چه باید کرد؟ نسبت به یک فعلی ما مرددیم که آیا این فعل واجبه و یا حرامه. اینو بهش میگن دوران امر بین محظورین. مثلا کفن و دفن میت کافر آیا واجبه بر ما مسلمون ها یا نه حرامه، اصلا نباید این کار رو انجام داد. به عنوان مثال، هر مثال دیگه هم شما میتونید اضافه کنید و مطرح کنید. در اینجا چه باید کرد؟ وظیفه چیه؟ اگه به خاطر شریف دوستان باشه، مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل این مسئله را، اصالت و تخییر را در چهار بخش مطرح کرده بود. گفته بود که خب این دوران امر بین محظورین منشأش چیه؟ یعنی چرا من مکلف به اینجا رسیده کارم که نسبت به یک فعلی نمیدونم واجب وظیفه من باید انجام بگیره و یا مستحبه و یا حرامه؟ منشأ این دوران چیه؟ منشأ پیدایش این حالت تردید بین محظورین چیه؟ آیا فقدان نص برای این یک بخش جدا کرده بود، مستقل بحث کرد شیخ انصاری، یا اجمال نص برای این بخش دیگه جداگانه مطرح کرد بحث رو، یا تعارض نص؟ این دو نص داریم اما متعارضن، و یا نه امور خارجی است که به اصطلاح شبه موضوعیه باشه. برای این که منشأ دوران امر بین محظورین، منشأ این تردید چی هست که یکی از این چهار تا میتونه باشه، شیخ انصاری بحث را مستقل در چهار بخش مطرح کرده بود. اما مرحوم آخوند خراسانی کارو راحت کرده، یک کاسه میکنه، میگه از این جهت هیچ تفاوتی نداره، اینکه منشأ تردید چیه مهم نیست، اینکه علت اینکه من به این حالت افتادم چی هست اون مهم نیست، مهم اینه که من این حالت را دارم الان، مهم اینه من حالت مردد بین محظورین پیدا کردم، بین وجوب و حرمت. اینجا چه باید کرد؟ به طور خلاصه پس مسئله اینه که در حالتی که، در صورتی که من مکلف اجمالاً میدونم نسبت به این فعل، نسبت به این کفن و دفن میت کافر، یه وظیفه رو دوشم هست، اینو میدونم، علم اجمالی به یک تکلیف الزامی دارم، وظیفه الزامی مونم، اجمالاً میدونم که من ملزم به یک کاری در این عرصه هستم، اما به صورت تفصیلی نمیدونم اون وظیفه واجب من اینه که باید این کار رو انجام بدم، یا اون وظیفه واجب و الزامی من اینه که نباید این کار رو انجام بدم، هرگز باید از اون پرهیز کنم. به اصطلاح اون الزام من الزام وجوبیه یا الزام تحریمیه؟ در اینجا چه باید کرد؟ پس مسئله شفاف شد به نظر من، این صورت مسئله روشن شد که در دوران ام بین محظورین یعنی چی و چه وضعیتی داره. خب اینجا چه باید کرد؟ بنویسید دوستان. یک، بیان دیدگاه ها. بیان دیدگاه ها درباره این که حکم در اینجا چیه، وظیفه چی هست، دیدگاه های بسیار متنوع و متعددی ذکر شده، شاید بیش از 10 دیدگاه ذکر شده و 10 نظریه داریم، اما مرحوم آخوند به 5 تا از اونها اشاره میکنه، 5 دیدگاه را ذکر میکنه و اجمالاً مورد بحث قرار میده. پس بیان دیدگاه ها تیتر اصلی یک یک که دیدگاه اول باشه، براءت عقلی و شرعی اجاری میکنیم. براءت عقلی و شرعی دو نقطه. دیدگاه اول اینه در دوران امر بین محظورین، مثل اون مثالی که زدیم، وظیفه من مکلف اجرای اصالت البراءه است. براءت و نتیجهش هم این که مباح مثلا هر کاری میخوای دوست داری انجام بده. براءت یعنی هیچ تکلیفی نداری، هم براءت عقلی و هم براءت شرعی، در هر دو اجرا میشه. این دیدگاه اول، براءت عقلی و شرعی. دلیل این دیدگاه چیه؟ دلیل براءت عقلی، چرا من در دوران ام بین محظورین مجازم و میتوانم براءت عقلی اجرا کنم، یعنی عقل حکم به براءت میده، به چه دلیل؟ بنویسید به دلیل قبح عقاب بلا بیان. این دلیل براءت عقلی بود دیگه، در این اصالت البراءه خوندیم. قبح عقاب بلا بیان، خب در اینجا همین گونه است. در اینجا من مکلف نسبت به وجوب کفن و دفن این میت کافر بیانی به من نرسیده، که بیان رسیده، من بیانی دارم که واجبه، نه. نسبت به خصوص حرمت کفن و دفن کافر هم که بیان نرسیده. بنابراین نسبت به هر کدومو که میسنجیم بلا بیانه وضعیت. لذا من اگه به خاطر ترک این کار بخوام عقاب بشم، میشه عقاب بلا بیان و مجرا و محط اجرای براءت عقلا. اما دلیل براءت نقلی یا براءت شرعی چیه؟ همون ادله براءت عقل، این شرعی و نقلی اینجا جاری هن. حدیث رفع، حدیث رفع چی میگفت؟ دلیل پس براءت نقلی یا شرعی، بنویسید یک حدیث رفع. حدیث رفع اینو میفرمود رفع ما لا یعلمون. خب آیا من الان وضعیت ما لا یعلمون رو دارم یا ندارم؟ حتما همینطوریه، وضعیت من الان ما لا یعلمون. یا میفرمود حدیث سعه الناس فی سعت ما لم یعلمو. خب آیا این گونه هستم یا نیستم؟ بله من ما لم یعلم هستم، ما من وضعیت عدم علم رو دارم. یا حدیث هل کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. خب آیا من در اینجا حرام را عیناً و تفصیلاً میدونم؟ نه. پس کل شیء لک حلال شاملش میشه. بنابراین براءت عقلی و شرعی رو ما جاری میکنیم. دیدگاه دوم، یعنی یک دو، یکی از دو طرف را علی تعیین احس میکنیم و بر اساس آن عمل میکنیم. این دیدگاه اینو میگه، یکی از دو طرف را، حالا یا طرف وجوب را میگیریم بر اساسش عمل میکنیم، کفن و دفن میکنیم، یا طرف حرمت را میگیریم و بر اساسش عمل میکنیم و رها میکنیم اون میت را، که مشهور نوعاً جانب حرمت را اخذ میکنن دوستان. در اینجا میگن به هنگام دوران بین محظورین، اینکه من نمیدونم این واجب بر من یا حرامه، مشهور میگن شما جانب حرمت را بگیر، یعنی بگو حرامه، انجام نده، انجام نده. چرا؟ چون یه قاعده ای مطرح میکنن که جای خودش هم خیلی قابل بحثه، قاعده مهمی هم هست. معتقدن دفع مفسده اولا از جلب منفعته. همیشه این گونه هست به اعتقاد مشهور، که اگر من مفسدهی بهم نرسه این بهتره تا اینکه منفعتی را کسب کنم. خدا رحمت کنه آیت الله مشکینی را معمولا یکی از توصیه‌هایی که میکرد، توصیه‌های اخلاقی، این بود که طلبه ها سعی کنید گناه نکنید. این یعنی همین، دوچار مفسده نشید. حالا ثوابی هم انجام ندادید اون مرحله بعده، یعنی در دوران بین محظورین جانب حرمت رو نگه دار و نکنه کفن و دفن انجام بدی و بعد معلوم بشه که کار حرامی را مرتکب شدی. خب انجام نده، انجام نده که مفسده بهت نرسیده باشه. اما حالا یه واجبی رو ترک کرده باشی، یعنی به یک مقداری از مصلحت نرسیدی، مهم نیست در این، در اینجا در دوران امر مهم نیست. خب بنابراین نظر اینها اینه که جانب حرمت رو مقدم کنیم. اما آخوند به طور کلی میگه دیدگاه دوم اینه که وجوب اخذ به یکیشون تعیینه. دیدگاه سوم یعنی یک سه، تخییر شرعی. تخییر شرعی یعنی به حکم شارع یکی از طرفین را انتخاب میکنیم، یکی از طرفین را انتخاب میکنیم. اما تخییرا نه، علی التعیین مخیریم. شارع حکم به تخییر داده، خلاصش این، شارع ما را مخیر کرده که هر کدومو که دوست داری میل داری انجام بده. این دیدگاه سوم. دلایل این خواهد آمد بحث میکنیم، فعلا دیدگاه ها را داریم میگیم. یک چهار یعنی دیدگاه چهارم، تخییر عقلی و توقف حکمی. یعنی چی؟ یعنی به این که به حکم عقل ما مخیریم، هر کدومو که دوست داریم میتونیم انتخاب کنیم. اما حکم نمیدیم، حکم به تخییر یا تعیینم نمیدیم. تخییر عقلی، عقل ما رو میگه چاره‌ای نداری، مختاری، یکی از اینا رو انجام بده. اما در ابلاغ حکم، در مقام افتا، توقف میکنیم، فتوا نمیدیم، میشه توقف حکمی. اینم دیدگاه چهارم. دیدگاه پنجم، یک پنج، که دیدگاه خود آخونده، میفرماید تخییر عقلی مثل دیدگاه چهارم، ولی و اباحه شرعی. حکم میدیم، توقف حکمی نمی کنیم، حکم میدیم، حکم به اباحه شرع. تخییر عقلی و اباحه شرعی، یعنی هم به حکم عقل ما در مقام عمل مخیریم، دلیلش رو میگه آخوند چرا این گونه، و از نظر شرعی ما فتوا به اباحه میدیم. البته معلومه اباحه ظاهری است دیگه، اباحه ظاهری، نه اباحه واقعی، چون واقع رو ما نمیدونیم چی هست. از نظر شرعی هم فتوا به اباحه ظاهری میدیم، یعنی ما ملتزم به مباح بودن یکی از طرفین میشیم، مباح بودن میشیم، میگیم که اون طرفی که اختیار کردیم مباحه، ملتزم به این میشیم از نظر شرعی. پس دیدگاه آخوند اینه، تخییر عقلی یعنی به حکم عقل در مقام عمل مخیریم، و اباحه شرعی یعنی از نظر شرعی فتوای به اباحه ظاهری میدهیم، یعنی ملتزم به مباح بودن اون طرف انتخاب شده و اختیار شده میدیم، میگیم این مباحه. این بحث اول که بیان دیدگاه ها بود، پنج تا دیدگاه رو ذکر کردیم. اما بحث دوم، تیترگذاری کنید، دو، دفاع از دیدگاه مورد قبول. دفاع از دیدگاه مورد قبول، من این رو هم بیان کنم بعد این بخش رو تطبیق کنیم. دوستان، دیدگاه مورد قبول آخوند همین دیدگاه چهارم بود، تخییر عقلی و اباحه شرعی. خب میخواد از این دفاع کنه، دلیلش رو بیان کنه. مینویسید دلیل تخییر عقلی، دو شق داره دیگه دیدگاه آخوند، تخییر عقلی، قسمت بعدیش اباحه شرعی، یعنی مدعا دو بخش داره، حالا باید دلائلشون جدا جدا بیان کنیم. دلیل تخییر عقلی چیه؟ چرا ما در دوران امر بین محظورین عقلن مخیریم؟ زیرا هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد. هیچ کدام از طرفین که بر دیگری ترجیح ندارد، اگه ترجیح می‌داشت که تکلیف مشخص بود. هیچ کدام از طرفین، یعنی وجوب یا حرمت، بر دیگری ترجیح نداره. و عقل هم میگوید ترجیح بلا مرجح نادرست است، باطل، غلط. عقل هم میگوید ترجیح بلا مرجح نادرست، حکم عقلی، لذا تخییر عقلی نتیجهش میشه. اما دلیل اباحه شرعی چیه؟ چرا حکم به اباحه میدی، توقف نمی کنی از نظر حکمی؟ دلیل اباحه شرعی اینه، میفهمد مقتضی اباحه موجود و مانع آن هم مفقود است. چون که ما مقتضی حکم به اباحه را داریم، دلیلی هم نداریم که اینجا نتونیم حکم به اباحه بدیم. چطور؟ میفرماید ادله براءت شرعی که در فصل قبل خوندیم، ادله براءت شرعی یعنی حدیث رفع، حدیث سعه، حدیث هل، عمومیت دارند و شامل دوران بین محظورین هم می شوند. فقط این نیست که دوران امر بین واجب و غیر حرام باشه یا حرام و غیر واجب باشه، نه، دوران بین محظورین رو هم شامل می شوند. به عنوان مثال دقت کنید دوستان، که خدا آخوند اینو میگه، به عنوان مثال کلش، اون یکی از دلائل براءت شرعی این بود، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. زیر این کل یه خط بکشید، هر چیزی برای شما حلاله حتی تعرف انه حرام بعینه، زیر اینم یه خط. یعنی هر کجا که ما احتمال حرمت بدیم لک حلال، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، یعنی علم به حرمت داشته باشی. اما اگر احتمال حرمت بدی چی؟ کل شیء لک حلال. پس هر کجا احتمال حرمت بدیم، بنا رو باید بر اباحه بگذاریم، بنا بر حلیت بگذاریم. بنویسید حتما، حتی اگر طرف دیگر آن، طرف دیگر این احتمال من، احتمال وجوب باشد. یعنی من اینجا احتمال حرمت میدم، طرف مقابل و طرف دیگرش احتمال وجوبه، که میشه همین دوران بین محظورین. این حدیث شاملش میشه، حدیث عمومیت داره، مانعی هم نداره از تمسک به این حدیث، ما میتونیم به راحتی بهش عمل کنیم، چه مشکلی داره. ان قلت، حالا کسی میخواد بگه من میخوام جلوه براءت شرعی یا اباحه شرعی مانع ایجاد کنم، ان قلت میخواد بگه که مانع هست، شما ادعا کردی که هیچ مانعی از عمومیت و تمسک به عمومیت احادیث اباحه شرعی و براءت شرعی نیست، میخوام بگم مانع وجود دارد، مانع هست. چطور؟ پس می نویسید ان قلت حکم به اباحه در ما نحنفی، یعنی در دوران بین محظورین، مانع دارد، زیرا به قالب یک استدلال داریم بحث و بیان میکنیم، زیرا وقتی حکم به اباحه میدهیم بدان معناست که با حکم واقعی مخالفت التزامی و قلبی کرده ایم. من موقع میگم که کفن و دفن میت کافر مباهه، معنا و مفهومش اینه که با اون حکم واقعی، که حکم واقعی چیه؟ یا وجوب بود یا حرمت، دوران بین محظورینه دیگه، ما یقین داشتیم در واقع یا واجبه یا حرام، شکل دیگری نداشت. خب من الان که حکم به اباحه میدم، یعنی با حکم واقعی مخالفت التزامی و قلبی کردم، زیرا حکم واقعی از دو حال خارج نیست، یا واجبه یا حرام. این مقدمه اول. مقدمه دوم، مخالفت التزامی یعنی قلبی. اینجا تعبیر التزامی آورده، موافقت یا مخالفت التزامی منظور قلبی، اعتقادی. مخالفت التزامی قلبی و اعتقادی با حکم واقعی نادرست است؟ یه جور گردن کشی و تمرد در برابر احکام الهیه؟ پس حکم به اباحه نادرسته. در دوران امر بین محظورین شما نمیتونی حکم به اباحه بدی، چون که این حکمی که بیان میکنین معنا و مفهومش اینه که شما قلبا و اعتقادا ملتزم به واقع نشدی، چون که واقع یا واجبه یا حرام، نه مباح. بله در عمل بالاخره حکم به اباحه یا انجام میدی یا نمیدی، اما در التزام حکم میدی، داری فتوا صادر میکنی، این یعنی مخالفت التزامی با واقع. آخوند به این دو تا جواب میده، قلتو الان در مباحث فروع دین، یعنی در مباحث فقهی، موافقت قلبی لازم نیست، موافقت اعتقادی لازم نیست، مهم موافقت عملیه. البته این جای بحث داره ها، ما نظر آخوند رو داریم میگیم، مهم موافقت عملیه. مثل مباحث سیاسی و حکومتی میمونه، در همه جوامع و در همه نظام های سیاسی فردی را که میخوان به منصبی برسونن یا انتخاب کنن یا نصب کنن، التزام عملی به نظام حقوقی اون کشور رو ازش میخوان. این باید عملا در خدمت اجرای حقوق، مقررات و قوانین حاکم بر کشور باشه، ولو اعتقادم نداشته باشه. التزام اعتقادی مهم نیست، التزام عملی رو در نظام های سیاسی مطرح میکنن و مهم میدونن. در اینجا هم همینطوریه، در مباحث فروع دین موافقت قلبی لازم نیست، التزام اعتقادی مهم نیست، مهم موافقت عملی. خود در اباحه هم خوب انجام میگیره دیگه، من موقع حکم به اباحه میدم موافقت عملی رو میکنم حتما، بالاخره عملا یا انجام میدم یا انجام نمیدم، با یک طرف موافقه. ثانیاً حتی اگر موافقت التزامی لازم باشد، این ثانیاً قشنگتره، بهتره، میگه موافقت التزامی اینجا محققه، در حکم به اباحه محققه، منافاتی نداره با حکم به اباحه. حتی اگر موافقت التزامی لازم باشد، منافاتی با اباحه شرعی ندارد، منافاتی با حکم به اباحه شرعی ندارد، زیرا هر چند در ظاهر حکم به اباحه می کنیم، اما قلبن زبان حال ما اینه، زبان دل ما اینه که خدایا واقع و حکم واقعی هر چی باشه من اون را قبول دارم، من به اون ملتزمم، اما الان دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، من راهی ندارم به اون واقع. قلبا دوست دارم به واقع راهی می داشتم و به واقع عمل می کردم، اما الان برای من مقدور نیست، پس حکم به اباحه شرعی میدم ولی التزام قلبی به اون واقع دارم. این هم دفاع، عنوان دوم بحث ما، دفاع از دیدگاه مورد قبول که دیدگاه آخوند بود. آخوند مدعاش دو شق داشت، تخییر عقلی، اباحه شرعی، هر کدوم را اثبات کرد و اشکالی که ممکن بود به تخییر اباحه عقل شرعی وارد بشه را ذکر کرد و رد کرد. تیتر سوم را هم بزنید، بنویسید عنوان سه، نقد سایر دیدگاه ها. سه، نقد سایر دیدگاه ها. سه یک، چون که در ضمن همین توضیح دیدگاه خودشون بیان کردن آخوند این را، من همینجا میگم بعد تطبیق میکنیم. سه یک، نقد دیدگاه دوم. دیدگاه دوم این بود که یکی از طرفین را علت تعیین اخذ میکنیم، یعنی موافقت تفصیلی باید انجام بدیم، که ضمناً الان میبینید آخوند با توضیحاتی که میده دیدگاه سوم رو هم، دیدگاه دوم رو به یک معنا نقد میکنه، نمیپذیره. خب برگردیم به قبل از این تیتر چی گفتیم. آخوند گفت که اگر موافقت التزامی هم لازم باشه منافاتی با اباحه شرعی نداره، که میشه من حکم به اباحه بدم، در ظاهر حکم ظاهری اباحه باشه، اما در قلب و در التزام و در اعتقادم زبان حالم اینه که خدای واقع هرچی هست من همون رو قبول دارم. خب می نویسید در اینجا موافقت تفصیلی التزامی ممکن نیست. ما نمی توانیم موافقت تفصیلی التزامی داشته باشیم، زیرا اولا تشریع، شما موقعی می خواهی بگی فقط علی تعیین حرمت مقدمه، جانب حرمت رو بگیر و کفن و دفن رو انجام نده، برات واجبه که انجام ندی، این حرام انجام دادنش، این یه نوع تشریعه. چرا؟ چون تشریع معناش چی بود؟ ادخاله مالم یعلم کونه من الدین فی الدین، اینو بهش میگفتن تشریع، داخل کردن چیزی که نمیدانیم که جزء دین هست یا نیست، اونو در دین داخل کنیم. خب من نمیدونم که کفن و دفن میت واجبه یا حرامه، شما در قول دوم گفتی بگو حرامه، علت تعیین بگو حرامه، این تشریعه. ثانیاً دلیلی بر وجوب موافقت تفصیلی نداریم، این نظر دوم بی دلیله. برای چی دنبال این هستید که احد ما علت تعیین را اخذ کنی و ملتزم بشی؟ نه، ما دلیلی بر وجوب موافقت تفصیلی نداریم. موافقت التزامی تفصیلی میتونیم بگیم خدا یا حکم تو هر چی هست من اونو قبول دارم، اما فعلا بر اساس شواهد و مدارک و قرائن و توانایی های خودم جلو میرم، ولی واقع هر چی هست من اونو قبول دارم. این کافی، این عین تعبده، این عین امتثاله. لذا موافقت تفصیلی دلیلی نداره. تا اینجا بحث رو تطبیق کنیم. فصلون فی تخییر، فصل دوم از اصول عملیه در اصالت و تخییره. اذا دار الامر بین وجوب شیء و حرمته، موقع دوران امر بین وجوب و حرمت هست. چرا دوران امر؟ دلیل این دار الامر چیه؟ لعدم نهوز حجت علی احدهما تفصیلا بعد نهوزها علیه اجمالا، به دلیل اینکه حجتی قائم نشده، دلیلی، روایتی، سند معتبری قائم نشده علی احدهما بر یکی از طرفین، یعنی وجوب یا حرمت، تفصیلا به طور تعیین، تفصیلا و مشخصا و علی تعیین. البته بعد نهوزها علیه اجمالا، بعد از اینکه میدونیم قیام کرده حجت، نهوز الحجته علیه، یعنی علی احدهما اجمالا میدونیم در اینجا بر من یک وظیفه الزامی هست، در کفن و دفن میت کافر یه الزامی رو دوش من هست، اینو اجمالا میدونم، فرض اینه. حالا این الزام وجوبیه که بشه واجب، یا الزام تحریمیه که بشه حرمت، اینو نمیدونیم، تفصیلا نمیدونیم. اذا دار الامر بین وجوب شیئن و حرمته ففیه جواب اذا، ففیه یعنی در این دوران امر بین محظورین وجوهون، وجوهی مطرح است، یا بلکه بنویسید بل اقوالون، بلکه اقوالی است، عرض کردم بیش از ده قول مطرح شده که حالا آخوند برخیشون ذکر میکنه. یک، الحکم بالبراءت عقلا و نقلا. قول اول، حکم به براءت میدیم، براءت عقلی و براءت شرعی. به چه دلیل؟ دلیل براءت نقلی رو اول میگه، لعموم نقل، این دلیل نقلنه، براءت نقلی، چون که نقل یعنی روایات مربوط به براءت، حدیث رفع، حدیث حجب، حدیث غل عمومیت داشتن، توضیح دادیم، نوشتید. دلیل براءت عقلی چیه؟ عمومیت داشتن، اون دلائل نقلی، یعنی شامل دوران بین محظورین هم می شودن. دلیل براءت عقلی چیه و حکم العقله، یعنی این دلیل عقلانه، دلیل براءت عقلی و حکم العقله به قبح المؤاخذه علی خصوص الوجوب او علی خصوص الحرمه. عقل حکم میکنه که قبیح هست عقاب بر خصوص وجوب یا بر خصوص حرمت. چرا؟ دلیل قبح مؤاخذه چیه؟ للجهل بهی. للجهل پس متعلق به قبح، قبح مؤاخذه، قبح عقاب به خصوص وجوب یا خصوص حرمت. چرا؟ چون که بلا بیانه، قبح عقاب بلا بیانه. للجهل، زیرا ما نمیدونیم بهی خصوص وجوب را یا خصوص حرمت را. بهی به خصوص الوجوب او خصوص الحرمه برمیگرده. برداشت ما علم تفصیلی که بهشون نداریم، مثلا قبح عقاب بلا بیان اینجا جاری میشه. این دیدگاه اول. دو، و وجوب الاخذ به احدهما تعینا. وجوب اخذ به یکی از این دو طرف، احد طرفین، یعنی وجوب یا حرمت، احد طرفین دوران، وجوب اخذ و التزام به یکیشون تعینا مشخصا. که عرض کردم مشهور میگن اخذ به حرمت میکنیم، ملتزم به حرمت میشیم، به دلیل اینکه میگن دفع مفسده اولا از جلب منفعت هست. عرض کردم درباره این قاعده، دلایل این قاعده مفصلم بحث میکنن اصولیون، بحثای قشنگی هم هست، آثار اخلاقی هم داره، آثار تربیتی هم داره. اگر واقعا این گونه قاعده ای در دین داشته باشیم و بر اساس معارف اسلامی بشه اثباتش کرد، میتونه راهکارهای تربیتی هم به ما بده در تعلیم و تربیت، در فرهنگ سازی و در مسائل مختلف. جلو مفاسد و گناهان را باید بیشتر گرفت که جامعه یا فرد بیچاره نشه، تا اینکه خوبی ها را بخوایم تبلیغ و تکثیر کنیم، نه اولویت سنجی کنیم. اول مانع تراشی و ایجاد مانع بر جلو بدی ها و مفاسد میشه. به هر حال اینم دیدگاه دوم. او تخییرن دیدگاه سوم، یعنی وجوب الاخذ به احد ما تخییرن. عرض کردم حتما اینجا منظورش تخییر شرعیه، یعنی شارع ما را مخیر کرده. اینم دیدگاه سوم که پیرامونش بحث خواهیم کرد. دیدگاه چهارم، و تخییر بین ترک و الفعل عقلن، تخییر عقلی مع توقف عن الحکم بهی رأسن. توقف حکمی، تخییر بین ترک و فعل. عقلا عقل میگه دوست داری انجام بده، دوست نداری انجام نده، همراه با توقف از حکم بهی، از حکم به تخییر. رأسن یعنی بالکل، نه حکم ظاهری نه حکم واقعی. رأسن بنویسید لا ظاهرن ولا واقعا. نه حکم ظاهری میدیم یعنی تخییر ظاهری، و نه حکم و فتوا به وضعیت واقعی، یعنی بگیم تخییر واقعی، نه توقف در حکم. این دیدگاه چهارم. و دیدگاه پنجم، او مع الحکم علیه بالاباحت شرعن. عطف بر مع توقف است، یعنی تخییر بین ترک و فعل عقلن مع الحکم علیه بالاباحت شرعن. تخییر عقلی، اباحه شرعی، که عرض کردیم این دیدگاه آخونده. الان می فرماید اوجهها الاخیر، وجیه ترین این وجوه، بهترین این وجوه، قابل قبول ترین این وجوه، این آخریه، یعنی تخییر عقلی و اباحه شرعی. به چه دلیل؟ دلیل بخش اول مدعا، تخییر عقلی، لعدم ترجیح بین الفعل و ترد. دلیل تخییر عقلی چیه؟ چون هیچ کدوم بر دیگری ترجیحی نداره و عقل میگه ترجیح بلا مرجه قبیحه و نادرسته. لعدم ترجیح بین الفعل و ترک. خیلی مختصر دلیل رو بیان کرده بخون. این دلیل بخش اول مدعا. دلیل بخش دوم مدعا، یعنی مع الحکم بالاباحت شرعن، این اباحه شرعی چیه؟ و شموله مثل کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرامون لهو، و شامل میشه مثل حدیث هل، لهو یعنی لدوران بین محضورین ما نحنفی رو شامل میشه. حدیث هل شامل ما نحنفی میشه، میگه که هر چیزی برای تو حلاله مگر اینکه بدانی اینن حرامه، یعنی علم تفصیلی به حرمت داشته باشی. مهم نیست، یعنی هر کجا که احتمال حرمت میدی این برات حلاله مگر اینکه علم به حرمت داشته باشی. خب ما اینجا احتمال حرمت میدیم، طرف مقابلمون در دوران بین محظورین چیه؟ احتمال وجوب. در دوران هم بین غیر محظورین احتمال کراهت، احتمال اباحه، یا فرق نمیکنه، همه را شامل میشه، عمومیت داره. چرا گفته شمول مثل این؟ دوستان چون همونطور که اشاره کردم حدیث رفع و حدیث حجب و بقیه احادیث هم همینطوری هست، رفع اما لا یعلمون اونم شامل میشه، لذا نمونه ذکر کردیم. پس مقتضی موجوده برای اباحه شرعی، ولا مانع انه عقلا ولا نقلا، مانعی از این شمول هم نیست، نه مانع عقلی داریم نه مانع نقلی و نه مانع شرعی. وقد عرفت انه لا یجب موافقت الاحکام التزاما، یعنی اینجا کسی بیاد بگه که در حقیقت جواب اون انقلته، انقلت قلتو، کسی بیاد بگه که مانع داریم، این وقت عرفته میخواد اون انقلتو بگه، بگه اینجا مانع هست، شما گفتی مانعی از شمول این ادله براءت شرعی نسبت به دوران بین محظوره نیست، من میگم مانع هست. مانع چطور؟ میگیم مانع اینه که من موقع حکم به اباحه میدم معنا و مفهومش اینه که با حکم واقعی مخالفت التزامی و قلبی کردم و مخالفت التزامی با حکم واقعی نادرسته، یه جور عصیانه، یه جور تمرد در برابر حضرت حق و احکام الهی، پس حکم به اباحه هم نادرسته. آخوند اینو جواب میده که اینطوری التزامی در فروعات مهم نیست، ثانیاً هم میشه التزام رو درست کرد. وقد عرفت انه شنچونین است، پس انقلت رو ضمنی گفته آخوند، دیگه تصریح نکرده، ما گفتیم این رو. قد عرفت در مباحث کفایه یک، در بحث قطع، در امر پنجم از مباحث قطع گفته شده، گفته شد انه شنچونین است، اولا لا یجب موافقت الاحکام التزاما، زیر احکام یه خط بکشید، یعنی فروع دین واجب نیست موافقت التزامی با احکام، موافقت الاحکام از حیث التزام، التزاما یعنی قلبا و اعتقادا، واجب نیست موافقت احکام التزاما، موافقت التزامی و قلبی و اعتقادی با احکام، مهم موافقت عملیه. بله در اصول اعتقادی موافقت نظری مهمه، اعتقاد مهمه، اما اینجا عمل مهمه. این اولا. و ثانیا ولو وجبه، ای کاش وجبت می بود، یعنی حتی اگر واجب باشه موافقت التزامی با احکام، فاعل وجبه موافقت احکام التزامنه، حتی اگر واجب باشه موافقت التزامی با احکام، لکان الالتزام و اجمالاً به ما هو الواقع و معه ممکنا، هر آینه التزام اجمالی با واقع، با چیزی که آن چیز واقع هست، معه یعنی با این شمول، با این شمولیت ادله براءت شرعی نسبت به دوران، این معه به کل اون برمیگرده، یعنی موافقت اجمالی با واقع ممکن خواهد بود و در این حال ما اون ادله اصالت الحل را شامل دوران بین محظورین هم بدونیم، میتونیم ملتزم، من اینجا حکم به اباحه میدم، اباحه شرعی، ولی میگم خدایا هر چی واقع باشه من اعتقادم، قلبم، میلم به سمت همونه، همونو قبول دارم، اما فعلا خب من که نمیدونم واقع چیه، اینجا حکم به اباحه میدم به دلیل این روایات و این مستندات دینی، و این اشکال نداره، قابل جمع. ول التزام و تفصیلی به احد ما، این عرض کردم از اینجا به بعد آخوند داره شروع میکنه به نقد دیدگاه ها. نقد دیدگاه دومه که آمد گفت به یکیشون علتعین که عرض کردیم مشهور میگه به حرمت علتعین ملتزم میشیم، علتعین تفصیلا میفرماد التزام تفصیلی یعنی موافقت التزامیه تفصیلیه به عهده ما به یکی از طرفین معینن، به یکیشون معینن، مثلا به جانب حرمت معینن، لو لم یکن تشریعا محرما. میفرمان دوتا اشکال داره، اولا تشریعه، تشریع حرامه، اگر تشریعی نباشه که تشریعم حرام هست، لما نهزه علا وجوبیه دلیل قطعن، قطعا هیچ دلیل بر وجوب این گونه موافقت تفصیلی نداریم، ما دلیلی بر این نداریم. لما نهزه علا وجوبیه یعنی وجوب التزام تفصیلی دلیل قطعا، حرف بی دلیلی زدن. این هم نقد دیدگاه دوم. اما دیدگاه سوم، بنویسید سه دو، تیتر بزنن دوستان سه دو، بررسی دیدگاه سوم. بررسی دیدگاه سوم. خب این دیدگاه رو هم توضیح بدم چون یه قضیه مفصله، بعید میدونم به تطبیقش تا این جلسه برسیم، انشاءالله جلسه بعد تطبیق خواهیم کرد. بررسی دیدگاه سوم که عبارت بود از تخییر شرعی، میگفتم به حکم شارع یکی از طرفین رو ما انتخاب میکنیم، یکی از طرفین رو تخییرن، تخییر شرعی بررسی دیدگاه سوم. اونجا موقع دیدگاه رو بیان میکردیم وعده دادیم که دلیلشون میگیم، بحث میکنیم. پس سه دو، بررسی دیدگاه سوم. سه دو یک، دلیل دیدگاه سوم. سه دو یک، ابتدا دلیل دیدگاه سوم رو بگیم بعد به نقدش بپردازیم. سه دو یک، دلیل دیدگاه سوم، دلیلشون به در شکل یک استدلال و قیاس مطرح میکنیم. مقدمه اول، وضعیت دوران امر بین المحظورین مثل خبرین متعارضین است. میخواد تنظیر کنه، میگه ما دوران امر بین محظورین، من در مقام عمل نمیدونم که این کفن و دفن میت کافر بر من واجبه یا بر من حرامه. دوران امر بین محظورین دقیقا مثل اینه در نسبت به یک موضوع این دو خبر متعارض داشته باشیم، یکی دلالت بر نفی میکنه، یکی دلالت بر اثبات میکنه، دو خبر متعارض. مقدمه اول. مقدمه دوم، در خبرین متعارضین، در تعارض دو خبر، اگر هیچ کدام بر دیگری ترجیحی نداشته باشند، اگر هیچ کدام بر دیگری ترجیحی نداشته باشند، چیکار میکنیم دوستان؟ اینا میگن حکم به تخییر شرعی میکنیم. میگیم خب هیچ کدوم که مرجحی نداره، پس اینجا هر کدوم که دوست داری عمل کن. تخییر شرعی، شارع میگه به یکیشون عمل کن، لا علی تعیین بلکه علی تخییر، اختیار رو دست خود ما داده، هر کدومو که دوست داری عمل کن. در نتیجه، نتیجه این میشه در ما نحن فی هم در صورت فقدان مرجح، موقع هیچ کدوم از طرفین از محظورین بر دیگری ترجیح نداشت، حکم به تخییر شرعی میکنیم. در ما نحن فی هم در صورت فقدان مرجح حکم به تخییر شرعی میکنیم. این دیدگاه سوم که تخییر شرعی و دلیلی که و منطقی که برای حرفشون دارن، این هم دلیل و منطقشون. حالا آخوند اینو نقد میکنه، سه دو دو، نقد آخوند. آخوند میفرماید قیاس ما نحن فیه با خبرین متعارضین قیاس مع الفارقه، ربطی ندارن که. دو مسئله کاملا متمایزن، کاملا جداهن و احکام جداگانه دارن. قیاس مع الفارقه، بیوجه. این تنظیر، تنظیر غلط اندازی، نادرسته، هیچ شباهتی با هم ندارن این دوتا. چطور؟ اینجا آخوند بحث رو میبره در خبرین متعارضین، در اون مبانی که در بحث حجیت خبر هست. چندین بار تا حالا در کفایه هم تکرار شده که حجیت خبر آیا از باب سببیت یا از باب طریقیت. آخوند میفرماید از باب سببیت خبرها رو متعارض حجت بدونی، خبرین متعارضین با ما نهنوخی فرق میکنه. حجیت خبر رو از باب طریقیت هم بدونی متفاوتن، بازم با منانفی متفاوته، ربطی نداره. از باب سببیت یادتونه دوستان یعنی چی؟ حجیت خبر از باب سببیت یعنی وجود خبر همانو، ایجاد مصلحت در مدعای خبر همان، خود خبر مصلحت سازه. در از باب طریقیت چی بود؟ خبر اماره است، نشانه است، این روایت خودش هیچ کاره است، یک راهیه برای فهم مصلحت واقعی. این مبنای طریقیت بود. آخوند یکی یکی میگه چه مبنای سببیت رو بپذیری در حجیت خبر، خبرین متعارضین با ما نهنوخی متفاوته، چه مبنای طریقیت رو بپذیری با ما نهنوخی باز هم متفاوته. حالا دقیق تر بنویسن دوستان. توضیح: پس قیاس ما نهنوفی با خبرین متعارضین قیاس مع الفارق است. توضیح: اگر خبر را از باب سببیت حجت بدانیم، یعنی وجود خبر را علت حدوث ملاک حکم، علت حدوث ملاک حکم، داخل پرانتز بیارید مصلحت و مفسده، در متعلق خبر بدانیم، یعنی وجود خبر را علت حدوث ملاک حکم در متعلق خبر، در مؤدای خبر بدانیم، در آن صورت هر دو خبر، در خبرین متعارضین هر دو خبر علت تامه حدوث ملاک در متعلق خود هستند. علت تامه حدوث ملاک در متعلق خود هستند. به تعبیر دیگر در یک عمل خاص هم ملاک وجوب هست، چون که خبر براش اومدیم، خبر هستی، هم ملاک وجوب هست، یعنی ملاک وجوب چیه؟ مصلحت ملزمه. و هم ملاک حرمت هست، چون که خبر متعارضه کنار این داریم، یعنی مفسده ملزمه. و هم ملاک حرمت یعنی مفسده ملزمه هست. اما چون داریم خبرین متعارضین را بر اساس مبنای سببیت تحلیل میکنیم، میگیم که موقعی که خبر سبب و علت ایجاد مصلحت در متعلقشه، در یک مسئله خاص، در یک مورد خاصی که دو خبر متعارض دارن، معنا و مفهومش اینه که هم ملاک وجوب درش هست، هم ملاک حرمت درش هست در همون مورد. ولی چون دستیابی به هر دو ملاک ممکن نیست، این خبر میاد ملاک مصلحت ملزمه ایجاد میکنه، او یکی خبر میاد ملاک مفسده ملزمه ایجاد میکنه. خب دستیابی به هر دو ملاک ممکن نیست، من که نمیدونم درباره یک عمل خاص هر دو رو تأمین کنم. عقل حکم به تخییر میکنه و نمیتوان گفت تعارضا تساقطا. ما اینجا عقل میگه یکیشون رو بالاخره انجام بده دیگه، یکیشون، عقل حکم به تخییر میکنه. اما در دوران بین محظورین ما اجمالا میدانیم که یک الزام بیشتر نداریم در دوران امر بین محظورین. این گونه است، گفتیم در تصویر مسئله در همون ابتدای بحث بیان کردیم، اجمالا میدونیم یک الزامی رو دوش من هست، اما نمیدونم الزام وجوبیه یا الزام تحریمیه. در دوران امر بین محظورین ما اجمالا میدانیم که یک الزام بیشتر نداریم، اما نمیدانیم الزام وجوبی است یا الزام تحریمی. لذا جای تأخیر نیست، جای تأخیر نیست اونجا. بله، و هر کدوم عمل کنی ببینید دوتا خبر آمده، طبق مبنای سببیت داریم بحث میکنیم، دوتا خبر آمده، این خبر رو بگیری مصلحت در متعلقش ایجاد میکنه، اون خبر رو بگیری اون مصلحت در متعلقش ایجاد میکنه. چون که نمیتونی هر دو رو عمل کنی معداش و متعارضن، عقل میگه خب یکیشون انجام بده دیگه، تأخیر. اما اینجا اینطوری نیست که، ما یک واقعی داریم، نمیدونیم اون واقع چیه، وجوبه یا حرمته. و اینجا این تأخیر معنا نداره، شبیه اون نیست بحثه. این بخش اول. و اگر خبر را از باب طریقیت حجت بدانیم، حجیت خبر را از باب طریقیت قبول کنیم، یعنی بگوییم مصلحت در خود واقع هست و خبر صرفاً طریقی و ابزاری و وسیله‌ای برای کشف واقع هست، اینطوری اعتقادی در حجیت خبر داشته باشیم، این مبنا را بپذیریم، مبنای طریقیت را، در اینجا در این صورت همانطور که در باب تعادل و تراجیح گفته می شود و احتمالاً عده‌ای از دوستانم خوندید در کفایه 4، همانطور که در باب تعادل و تراجیح گفته می شود اگر هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشته باشد، اول می‌ریم سراغ مرجحات، اگر هیچ کدام از این امارات، این دو اماره متعارض، بر دیگری ترجیح نداشته باشد، حکم این است که تعارضا تساقطا فتخیر المکلف. اینجا مکلف مخیره. چرا حکم به تأخیر میدهیم اینجا؟ بنویسن دوستان چرا اینجا حکم به تأخیر میدیم بر اساس مبنای طریقیت، بعد از اینکه هیچ کدوم بر دیگری ترجیح ندارن نهایتا حکم به تأخیر میدیم؟ چرا؟ زیرا فرض این است که هر دو طریق، هر دو اماره، هر دو خبر ما شرایط حجیت را دارند، هر دو شرایط حجیت رو دارند، راویان عادلند یا حدیث موثقه و شرایط تقیه‌ای ندارن هیچ کدوم، هر دو همه شرایط حجیت رو دارند و علل قاعده باید به هر دو عمل می شود. اما تعارض آنها موجب می شود، ما نتوانیم به هر دو عمل کنیم، تعارض اونها موجب می شه نتونیم به هر دو عمل کنیم، یه جور تزاحم رخ داده، امتثال هر دو برای من ناشدنی است، نامقدوره، ممکن نیست. لذا به حکم عقل و چون ترجیح، لذا عقل حکم به تأخیر میدهد در تعارض خبرین، خبرین متعارض، اگر مبنای این گونه است. اما در دوران بین محظور، اما در دوران امر محظورین فرض این است که هیچ طریقی به واقع نداریم، ما طریق نداریم اینجا، که من فقط میدونم که واقعی بر من یه الزامی رو دوش من هست، اما نمیدونم او الزام وجوبی یا تحریمی فرض این در اینجا که هیچ طریقی به واقع نداریم، بلکه دو احتمال مساوی میدهیم، دو احتمال مساوی. بنابراین نمیتوان ما نهنفی را به باب خبرین متعارضین تنظیر کرد و قائل به تخییر شد. این درست نیست. یه تبصره مختصر بنویسید. تبصره ببینید دوستان، این که در خبرین ملاک حجیت خبر چیه؟ خب یک مبنا اینه که سببیت، درسته؟ یک مبنا طریقیت. حالا در این تبصره آخون میخواد یه چیز دیگه بگه که البته قبول نداره، میخواد یه احتمالی فقط میگه. پس نیست تبصره اگر منات و ملاک وجوب اخذ به یکی از خبرین متعارضین ایجاد احتمال نسبت به واقع باشد، نه اینکه اون سببیت تامه نسبت به واقع داشته باشه و نه اینکه طریق به واقع باشه، نه، بلکه ایجاد احتمال نسبت به واقع باشه، حدوث احتمال، در اون صورت شبیه ما نحنفی میشه یا نه دوستان؟ دوران ام بین محظورین با اون یکی میشه یا نه؟ شبیه هستن یا نه؟ میفراد بله، در اون صورت شبیه ما نحنفی میبود و تنظیر ما نحنفی با آنجا با خبرین متعارضین درست بود. در خبرین متعارضین هم این که میگیم یکیشون رو انتخاب کن، چون که بالاخره هر کدوم نقششون ایجاد احتمال نسبت به واقع است. احتمال 50-50. در ما نحنفی هم دوران هم بین محظورین، یعنی احتمال حرمت میدیم، احتمال وجوب میدیم. خب چطور در خبرین متعارضین یکیشون رو میگرفتیم قائل به تأخیر میشدیم، اینجا هم یکیشون رو بگیریم و قائل به تأخیر بشیم؟ اگر ملاک در خبرین متعارضین این بود که هر کدوم از اونها ایجاد احتمال نسبت به واقع میکنه، اون موقع این درست بود. اما خب ملاک اون نیست و این نادرسته. اما این ها یه تبصره‌ای بود که آخوند بیان کرد. به نظرم بحث کفایت میکنه تا اینجا. دوستان خسته میشن، تطبیق را انشالله تأملی میکنید، دقت میکنید و ما تطبیق را انشالله بتوانیم در ابتدای جلسه اول بدون هیچ توضیحی دیگه بیان کنیم. با توجه به اینکه فایل صوتی بحث در اختیار دوستان هست، دیگه من جلسه را گویا ادامه این بحث جلسه آینده را گویا بدون هیچ وقفه متن و توضیح دادیم. الان میخوایم تطبیق کنیم. انشالله شروع به تطبیق خواهم کرد با تأمل بیشتر دوستان. انشالله بحثا با وضوع کامل پیش بره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.